أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. استاد ما آقای حائری، ایشون از مرحوم آقای صدر تمییز بین حق و حکم رو به این شکل نقل میکنن که حق لدل اغلا اون شیعی هست که قابلیت اسقاط داره به خلاف حکم. بعد میفرمایند که اینکه حالا ضابطه این مطلب چیه، به سه شکل میشه این ضابطه رو دنبال کرد. یکی اینکه مواردی که در شرع امور قابل اسقاط رو از امور غیر قابل اسقاط ما تفحص کنیم، خب یه ضابطه بدیم. خب این ارزش استنباطی نداره، ارزش تعلیمی داره، برای اینکه راحت تر بتونیم مطالب رو بیان کنیم و به دیگران آموزش بدیم. یک شکل دیگه هست، نه، از مواردی که درش یک امر قابل اسقاط هست یک نکته مشترکی استخراج کنیم. خب این مبتنی بر این است که این نکته مشترکه به شکل قطعی استخراج بشه، اما اگر ظنی باشه فایده بخش نیست و نوعا هم قطع حاصل نمیشه، به خصوص در جایی که یک یا چند مورد نقض وجود داشته باشه. اینم دو شکل. شکل سوم این که یک ضابطه عقلایی، یک نکته مشترکی در نزد عقلا به دست بیاریم، از راه اون نقطه مشترک بتوانیم ضابطه شرعی رو به دست بیاریم. حالا چطور نقطه مشترکه عقلایی اعتبار شرعی پیدا میکنه؟ ایشون میگن به سه شکل. یک شکل این هست که مثل همه سیره های عقلا که با عدم رد اثبات امضا میشه، از اون راه بخوایم اثبات امضا کنیم. یک شکل هم با توجه به این که اون ارتکاز عقلایی ظهور ساز هست، از این طریق بخوایم ضابطه‌ای به دست بدیم. مثلا مثال میزنن که حق خیار در نزد عقلا حقی است قابل اسقاط، بنابراین این معناش اینه که اطلاق ادله اولیه‌ای که گفته شخص خیار داره نسبت به بعد از موردی که ذوالخیار خیارشو اسقاط میکنه دیگه عمومیت نسبت به اون نداره. وقتی عمومیت نداشت خب این اطلاق مزیر میشه. ایشون میفرماید که این مدل اشکال داره، به دلیل اینکه فوقش اینه که شما اطلاق رو نسبت به ما بعد الفسخ قائل نشید. حالا اطلاق هم مبادلت اون معناش اینه که سکوت داره، ممکنه خیار در ما بعد الوقت در ما بعد الاسقاط وجود داشته باشه، ممکنه وجود نداشته باشه. باید قواعد عامه مراجعه کنیم در مورد وجود یا عدم وجود خیار بعد از اسقاط ذوالخیار. خب در این مورد ما تو جلسه قبل این اشکال رو طرح کردیم که اون ارتکازات عقلاییه یه موقعی صرفاً ثبوت خیار رو در قبل از اسقاط ثابت میکنه، یه موقع نه ارتکاز عقلاییه، هم جنبه منطوقی داره هم جنبه مفهومی. میگه قبل از اسقاط ذوالخیار خیار ثابت است و بعد از اسقاط ذوالخیار خیار ثابت نیست. اگر تحکیم میخواییم بکنیم بر ادله خیار، هر دو جهتش باید تحکیم بشه. یعنی نتیجهش این میشه که خیار قبل از اسقاط موجود است و بعد از اسقاط ذوالخیار موجود نیست. بنابراین دیگه نیاز نداریم به چیز دیگه مراجعه کنیم، همین کافی هست برای اثبات عدم ثبوت خیار بعد از اسقاط ذوالخیار. اینا تا اینجا بحثایی بود که در دیروز عرض کردم. اینجا حالا من از یک زاویه دیگه میخوام بحث رو ادامه بدم. اون اینه که ایشون مثال خیار رو مثال میزنن برای اینکه یک نکته مشترکه عقلایی هست که این نکته مشترکه عقلایی منشأ میشود برای اینکه ظهورات ادله به شکل خاصی شکل میگیره. این نکته مشترک چه شکلیه؟ اینجا این که یه مثال خاصه، ما میگیم در خیار حق اسقاط وجود دارد. آیا یک نکته مشترکی چجوری این رو ایشون اینو یک نکته مشترک گرفته؟ شاید ایشون اینجوری میخوان بگن که یک قانون عقلایی عام وجود داره که در هر خیاری که در معامله باشه این خیار اسقاط پذیره. بنابراین حتی در خیاراتی که ریشه عقلایی نداره، شرع اون رو ایجاد کرده، مثل خیار مجلس، مثل خیار حیوان، این خیاراتی که چه بسا ریشه عقلایی نداشته باشن و شرع اونها رو ایجاد کرده باشن، نسبت به اونها هم اون قانون عامی که از ارتکاز عقلایی به دست آمده که الخیار و کل خیار فی المعامله فهیه قابل للاسقاط، این قانون عام محکم می شود بر ادله خیارات ولو خیارات شرعیه، خیارات تفریفی شرعیه. ولی خب یه سوال خیلی روشن اینجا هست، همچه قانون عامی واقعا وجود داره؟ اونی که ما می دانیم اینه که یه سری خیارات عقلایی وجود داره، مثل خیار قبن، خیار تدلیس، اینا خیارات عقلایی هستن. این خیارات قبن، خیال تدلیس، در جایی که مقبون و کسی که به جهت تدلیس متضرر شده از حق خودش گذشت کنه و حق خودش رو اسقاط کنه موجود نیست، درست. ولی یک قانون عام که کل خیار فی المعامله فهو قابل للاسقاط، همچه قانون عامی به نظر نمیرسه ما داشته باشیم. بله، به یک بیان دیگری ممکنه ما این مطلب رو تقریب کنیم. اون اینه که خیلی وقتها یه سری امور هست که متکلم حکمش رو بیان نمی کنه، واگذار می کنه حکم اون رو به مشابه عقلاییش. مثلا ببینید در بحثی که آیا این بحث رو مرحوم آقای حکیم در بحث مطهرها دارن، ایشون میگن که ادله‌ای که در مطهرات واجب وارد شده پاک بودن مطهر در اون ادله ذکر نشده، ولی چون در مطهرات عقلایی یک شیء پاک هست که جنبه مطهریت داره، این قید طاهر بودن مطهر در مطهرات عقلایی منشأ می شود که در ادله‌ای که گفته که شما باید تطهیر کنید، طهارت مطهر شرط بشه. این به این شکل. البته اینم توجه بفرمایید، این شرط بودنش به دو شکل میشه شرطیت بیاد. یک شکل این هست که اگر متکلم در مقام بیان ویژگی‌های مطهر باشه، متکلم وقتی میگه که اغتسل بالماء، در مقام بیان شرایط مایی که یغسل به هست باشه، خب این اگر یک ارتکاز عقلایی نباشه اطلاق دلیل اقتضا میکنه که این آب چه پاک باشه چه نجس باشه مطهر باشه، کافی باشه در مقام تطهیر. خب اون ارتکاز عقلایی میاد این اطلاق لفظی دلیل رو مقید میکنه. یه شکله. یه شکل دیگه این هست که من آقای حکیم خیلی وقتا این شکلی بیان میکنه که اغتسل بالماء در مقام بیان این نیست که اون ماء مطهر آیا باید پاک باشه یا نباید پاک باشه، این دلیل در مقام بیان نیست، ولی به هر حال متکلم باید تا وقت عمل بیان بکند که آیا با هر آبی می توانیم این غسل رو انجام بدهیم یا نمی توانیم. پس چون تا ظرف عمل باید بیان کنه، اگر هیچ گونه ارتکاز عقلایی نباشه، این دلیل منصرف به این هست که به هر شکلی که خواستید شما می توانید این قصر رو انجام بدید، آب پاک باشه آب نجس باشه علی تقدیر کفایت میکنه. ولی اگر ارتکاز عقلایی باشه، متکلم میتواند برای افهام مطلب به همون ارتکاز عقلایی که شرطیت و طهاره فی المطهرات العقلایی هست اون اکتفا کنه برای افهام شرطیت و طهاره در مطهرات شرعیه. این که آقای حکیم این رو اطلاق مقامی تعبیر میکنن. اطلاق مقامی گاهی اوقات منشأ میشود یک دلیل به یک شکل خاصی به یک مورد خاص مزیق بشه. باید دید که وجه اطلاق چیست. اگر یه جایی یک نکتهی وجود داشت، نکته عقلایی وجود داشته باشه، به اون نکته عقلایی انصراف پیدا میکنه. من آقای حکیم تو بحث غسل حائض این مطلب رو میفرماید که دلیلی که میگه که زن الحائض تقتسل، این دلیل در مقام بیان شرایط غسل نیست، ولی بالاخره باید متکلم بیان بکنه که این غسل حائض به چه شکلی باید باشه. این که سکوت میکنه معناش اینه که به یه چیزی اکتفا کرده، میتواند به این معنا باشد به یک چیزی، به یک مرتکزی، به یک مشابهی حکم این رو ارجاع داده. اون مشابه گاهی قد مشابه شرعیه تو بحث غسل حیض، چون غسل جنابت که به هر حال هر شب جمعه واجب میشه انجام دادنش، و حالا این رو عرض کنم خدمت شما، میتواند به او اکتفا کرده باشه در بیان شرایط این غسل حیض، یعنی همانند اون غسل معهودی که متکرر هست، شما این غسل رو به همون نه تقتصل الحائض خودش در این مقام نیست، بنابراین اطلاق لفظیش اصلا شکل نمیگی، نگرفته بوده که بخواد اون ایکاله به معهود مقید اطلاق لفظی باشه. اون ایکاله به معهود نحوه اطلاق مقامی رو مشخص میکنه. گاهی اوقات هم ایکاله به معهود عقلاییه، ایشون اطلاق مقامی رو جورای مختلف داره. در ما نهنفی هم ممکنه ما شخص اینجوری بگه، بگه که یک سری خیارات عقلایی وجود داره در میان عقلا، عنوان مقبون خیار داره، تدلیس خیار داره، از اینجور خیارات. این خیارات به نحو حقی جعل شدن و قابلیت اسقاط دارن. شارع وقتی در موارد دیگر خیار جعل می کند، این کنه ظهور دلیل این هست که این رو ایکال کرده است به مشابهات عرفیش و گفته هم نحوه جعل خیار به همون نحوی هست که مشابهات عرفیه است. حالا اگر خود ادله خیار اطلاق لفظی داشته باشه، اون ایکاله به مشابهات عرفیه مزیق اطلاق لفظی شه، اگر اطلاق لفظی نداشته باشه، نحوه اطلاق مقامیش به وسیله این ایکاله متعارف شکل میگیره. خب این ممکنه که البته دیگه حالا بستگی داره واقعا بشه این رو اثبات کرد که به این نحو هست، یعنی ایکال اینقدر مشابهت بین خیارهای شرعی و خیارهای عقلایی در حدی باید باشه که بشه برای بیان حکم او به اونها اکتفا کرد. و انصافا خیلی وقتا هم هست، نمیخوام انکار کنم، مثلا ببینید شما مثلا در نمازهای مستحبی شارع گفته که مثلا کسی برای فلان حاجتش دو رکعت نماز بخونه، هیچ بیان نکرده حالا طهارت تحصیل کن، وضو بگیر، چیکار بکن چیکار نکن. اینا رو تو این دلیل در مقام بیان ممکن نباشه، ولی این که هیچ بیان نکرده میتونه معنیش باشه دو رکعت نماز نماز صبح بخون. یعنی اصل اولی این هست که یک سری نماز واجب متکرری ما داریم، نماز دو رکعتی که نماز صبحه، میگه دو رکعت نماز بخون، کنه دو رکعت نمازی که در اجزا و شرایط و موانع و احکام مثل نماز صبح میمونه، که اگر قرار بود تفاوت داشته باشه تفاوتش ذکر میشد، تفاوتش ذکر میشد، که اگر تفاوتی ذکر شده باشه اون تفاوتها رو ما قائل میشیم، اگر تفاوتی ذکر نشده باشه اصل اولی این هست که مثل همون احکام باشه. یه سری اصلا مثلا قاعده ای داره، منو قاعده اشتراک در احکام بین زن و مرد، قاعده اشتراک در احکام بین زن و مرد غالبا بر اساس همین اطلاق مقامیه، یعنی حکم مرد بیان شده، شرایطی برای مرد بیان شده، زن مکلف به نفس همون تکلیف شده، برای او شرایطشو بیان نکردن، این معناش اینه که اکتفا کردن به بیان شرایط برای مرد. این اطلاق مقامی در خیلی جاها به اصطلاح تأثیر گذار هست و نقش داره. احتمال کافی نیست، باید دلیل داشته باشیم که حتما اینها واگذار شده. حالا اینا من در مقام بیان تمام چیزهای بحث اطلاق مقامی نیستم و ویژگی ها و خصوصیاتش، آیا اطلاق مقامی قطع آور باید باشه یا ظهور و تازه چیشی، اون باشه حالا بماند، اونا خیلی نکات داره که فقط خواستم اشاره اجمالی بکنم که این تأثیری که ارتکاز اینجا میتواند داشته باشد، میتواند تأثیر در اطلاق لفظی داشته باشد اگر اون دلیل ادله اطلاق لفظی داشته باشد. و اینم نکته عرض بکنم، مرحوم آقای خویی اینجا در مواردی که شک میکنیم یک شیء حق است و حکم است، میفرمایند که اگر اون دلیل که اون مطلب رو ثابت کرده باشه اطلاق داشته باشه نسبت به مابدل فسخ، حکم بودن ثابت میشه، اگر اطلاق نداشته باشه حق بودن ثابت میشه. تصور مطلب درسته این مطلب، ولی تصور من این هست که نوعا اطلاق نداره، اطلاق لفظی. این ادله‌ای که اثبات یک خیار رو میکنه نوعا این که حالا آیا اگر ذوالخیار این خیارش رو اسقاط بکنه اسقاط نکنه، بعد از اسقاط کافی هست کافی نیست، در این مقام بیان این ویژگی ها و امثال این ها نیست، مگر یک نوع ارتکازات و امثال این های محکم باشه، و الا یک اطلاق لفظی معمولا در اینجا شکل نمیگیره. حالا این یه چیز در پرانتز. خب این مطلب
استاد
فهمید این مراجعه ها که نمیدونید برای
اگر بعد از
استاد به ادامه شده
حکمه و اگر
در این بعد از استاد حق داشت. نه نه، ما جلسه قبل اینو اشاره کردم، ما دیگه بحث این که لفظ حق چیه لفظ حکمینه کار نداریم، بحث ما این هست که آیا قابل اسقاط هست یا قابل اسقاط نیست. اسمش هر چی میخواید بذارید بذارید، گفتم اسم نه، اصلا ما به اوناش کار ندیدیم، ما میخواییم همین اسم حق و این رو، این احکام خاصه‌ای که برای حق بار شده است، اون احکام رو ببینیم چه ضابطه‌ای برای تشخیص این که کجا این احکام بار میشوند و کجا این احکام بار نمیشوند وجود داره. خب این ثانی. از ثالث، مرحوم آقای سعد می‌فرماید که مرتکزات و تشریعات عقلاییه به سه شکل ما می‌توانیم اعتبار شرعیش رو اثبات کنیم. یکی به عدم رد بود، دومی از طریق ظاهر ادله تشریعات و تحکیم ارتکازات بر ظاهر ادله تشریع که ایشون نپذیرفتن این رو که ما هم عرض کردیم نباید پذیرفت، احیانا ممکنه اون تحکیم ارتکازات به نحو اثبات و نفی باشه و صرفا عدم ثبوت خیار رو نباشه، ثبوت العدم هم نسبت به بعد الاسقاط باشه. قسم سومشون میگه الرجوع الی الاخبار الظاهره فی الامضاء کصحیحة محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام قال قلت له رجل جنا علی اعفو عنه او ارفعه الى السلطان قال هو حقك ان عفوت عنه فحسن و ان رفعته الى الامام فانما طلبت حقك و کیف لك بالامام فهذا ظاهر في ذكر الصغرى والاحاله في الكبرى على الارتكاز العقلائي فيدل على امضائه بحدود العقلائيه. این تعبیری که ایشون اینجا داره. بعد وارد یه سری بحثایی میشه. من در مورد این روایتی که ظاهرا اینا همه کلمات مرموی صدره، من در مورد این روایتی که آقای حائری از آقای صدر نقل میکنن و ارتباطش با این بحث خیلی متوجه نشدم که این روایت چه ارتباطی به این بحث داره، چون بحث ما این بود که ما ممکنه یک ضابطه کلی بر تشخیص حق، یعنی آن چیزی که قابل اسقاط هست، از اون چیزی که قابل اسقاط نیست در میان در چیز عقلا داشته باشیم. این ضابطه رو ممکنه یک دلیل شرعی این ضابطه رو امضا کرده باشه. چه ضابطه ای هست که این دلیل اونو امضا کرده؟ این بحثش اینه که فوقش، حالا این بعدم اینم بحث میکنم، فوقش اینه که این روایت میگه حق قابل اسقاط است، که ضابطه نشد، که اصل مقوم حقه. خود شما گفته اغلاان هر چیزی که حق است قابل اسقاط است، این روایت هم همینو میگه، میگه این چون حق قابل اسقاط است فوق، حالا حد اکثر، حالا نه بحث میکنم، این حد اکثر بعید مطلبی که از این روایت استفاده میشود این هست که کل حق فهو قابل للاسقاط، چه رفتی بحث ما داره؟ بحث ما این هست که ضابطه قابلیت اسقاط و عدم قابلیت اسقاط چیه؟ کجاها قابل اسقاطه، کجاها قابل اسقاط نیست؟ شما ضابطه ای تعیین نکردید که این روایت بخواد اون ضابطه رو امضا کنه. این من نفهمیدم این ارتباطش با بحث چیه؟
اون اعتقاد شرعی که اون سائل داشته
چی داشته؟ اون که مسلم هست. این که ما اینا توجه بکنید، بحث ما این هست که میخواییم یه ضابطه بگیم کدوم شی قابل اسقاط هست و حق است و کدوم شی قابل اسقاط نیست. اما این که حق قابل اسقاط هست این که بحثی نیست که این روایت میگه کل حق قابل اسقاط، نه بحثی نداریم اصلا، نیاز به کبرا و صغرا و این چیزا اصلا من نفهمیدم صغرا چیه کبرا چیه امثال اینها. این میگه که هو حقک و کل حق قابل للاسقاط، حد اکثر اینه دیگه، کل حق قابل للاسقاط که ما بحث داشتیم. بحث این بود که کجا تشخیص میدیم که این حق قابل اسقاطه، کجا تشخیص نمیدیم. تعیین صغرای قابلیت اسقاط ضابطه برای تعیین قابلیت اسقاط مورد بحث بود.
واقعا هم مثلا واضح هم که اون سوال نمی کنه، اون همین اقوام هم نمیدونه کل حق قابل اندل اسقاط.
حالا حالا چی چیه؟ حالا بحث حالا هر چی چه ضابطه ای هست این امضا کرده؟
نه
مطلب رو دقت کن بابا، چه ضابطه ای اینجا هست که امام علیه السلام این ضابطه رو اینجا امضا کرده؟
این مطلب واضحه که نمیگه
اصطلاح فقهی نیستش، توی این روایت نشون میده اونی که عرف
نه دقت بفرمایید، بحث در این است آن چیزی که عقلا قابل اسقاط میدانند اون شرعا قابل اسقاط است، اونو میخوایید یعنی این رو میخوایید بیان کنید. خب این که در همون بحث قبلی بود عدم رد، همینه دیگه، اینا دیگه نیاز به این چیزا نداره. ببینید نکتهش توجه بفرمایید، ما میخواییم یه ضابطه بدیم، بحث ما در تعیین ضابطه بود، نه در این که آیا آن چیزی که عقلاً قابلیت اسقاط دارد قابلیت آیا شرعاً هم قابلیت اسقاط دارد یا ندارد. دقت کنید، میگه ما با استفاده از مرتکزات و تشریعات عقلایی نکته مشترکه کشف میکنیم. چه نکته مشترکی هست که با مراجعه به ارتکازات عقلایی کشف کردید که اون نکته مشترکه رو این روایت بخواد امضا کنه؟ حالا تو اون مثال خیار من نکته مشترکش اینجوری زور زدم درست کردم که نکته مشترکش این هست که کل خیار فی المعاملات فهو قابل للاسقاط، اب نداره، اون رو یه همچی نکته مشترکی درست کردیم که کل خیار فی المعاملات. ولی این روایت چی از توش در میاد؟ چه نکته مشترکی هست که این روایت نکته مشترکی رو میخواد امضا کنه؟ من نفهمیدم اصلا این ارتباطش با بحث چیه. یه نکته، اما حالا اصلا ببینیم این روایت اصلا ربطی به این بحثی که مرحوم آقای صدر اینجا مطرح کرده داره؟ اصلا همین این میخواد بگه کل حق قابلون للاسقاط یا نمیخواد بگه؟ حالا همین رو هم ببینیم، اینو دقت بفرمایید. کسی که جنایتی روش انجام گرفته، مجنیون علی، مجنیون علی حق قصاص داره، حق مطالبه دیه داره. حق مطالبه دیه یعنی چی؟ یعنی میتواند دیه بگیرد، میتواند دیه نگیرد. خب سوال میکنه که من این عرض کنم، اصل سوالی که اینجا هست سوالش چیز دیگه است. سوال از این نیست که من میتونم این حقمو بگیرم، میتونم حقمو نگیرم. سوال چیه؟ سوال این هست که ارفعه الی سلطان، سلطان جائر وجود داره. امام علیه السلام میفرمایند که عفو کنی که خب حقت میتونه عفو کنی، عفوم نکنی باید از طریق رجوع به امام تحصیل حق بکنی. خب سلطان که امام نیست که، فانا لک بالامام، تعبیرش اینه فانما و کیف لک بالامام، سلطان که امام نیست، پس بنابراین تو از طریق رفع الامر الی السلطان نمیتوانی به حقت برسی. اصل سوال اینه. اون هو حقک اینه، میگه تو حق داری، انسان حقی که داره، حق چی داری؟ حق داری. به اصطلاح حق یعنی اختیار داشتن. اختیار به دو شی تعلق میگیره. میتوانم من قصاص بکنم، میتوانم قصاص نکنم. میگه هو حقک، میتونه قصاص نکنه، میتونم قصاص بکنه، اما اینکه این حق رو بتونم اسقاط بکنم یا اسقاط نکنم به این ربطی نداره. عفو اعمال الحق، نه اسقاط الحق. این توجه بفرمایید، عفو اعمال الحق. البته یه نکته اینجا وجود داره، این نکته باعث منشأ این غفلت شده. اون نکته اینه که عرض کنم خدمت شما، اون نکته اینه که بعضی از حقوق، بعضی از اختیارات بدویه. تو بحث تخییر در خبرین متعارضین دارم که تخییر بدویه یا استمراریه. احیانا ممکنه ما تخییر رو در اینجا بدوی بدانیم، بگیم شخص حق هست شده، شخص حق دارد اعمال، یعنی اون طرف رو قصاص کند، حق دارد عفو کند، به طوری که اگر عفو کرد دیگه خیار خودش رو اعمال کرده. خیار بدویه، اختیار بدوی داره، یعنی هر زمان هی این دوتا خیار برای ثابت نیست. میتواند عفو کند، میتواند عفو کردن اسقاط الخیار نیست، چون خیارش، اختیارش اول بدوی بوده. اختیاره، فرض کنید که شما در جایی که در خیارات میگید علل فور یا علل تراقیه، جایی که خیار رو شما میگید فوریه، اون شخصی که فوراً خیار رو اعمال نمی کنه، این خیار ساقط میشه، نه به خاطر اینکه خیار اسقاط کرده، چون خیار از اول مزیق بوده، خیار فقط در اون آن اول ثابت بوده، در آن بعد ثابت نبوده. این اسقاط الخیار نیست، سقوط خیار هست به خاطر اینکه خود خیار از اول مزیق بوده. این اگر کسی بگه کسی که عفو بکند دیگر نمیتواند بعد از اون اعمال، اون به اصطلاح چیز بکند، اعمال کند، این بعد از عفو بگه که مطالبه دیه یا مطالبه قصاص کنه، این ممکنه وجهش این باشه که بگیم که اختیار قصاص یا عفو اختیار بدویه، یعنی بدون شما مختارید، یا قصاص بکنید یا عفو کنید. هر کدومی که اختیار کردی اون متعین پیدا میکنه. اگر عفو رو اختیار کردید، عفو تعین پیدا میکنه. اگر قصاص رو، حالا قصاص رو هم اختیار کردن به اینه که واقعا قصاص واقع بشه، اگر قصاص واقع نشه اون دیگه اون طرفش چیز نداره، چون اعمالش به تحقق خارجیشه، اون دیگه چیز کردن نداره. اون به اصطلاح، یعنی شما میتوانید عفو کنید، میتوانید اون قصاص خارجی رو عملی کنید. پس بنابراین وقتی عفو کردید دیگه چرا حق قصاص ندارید؟ چون خیار شما خیار بدوی بوده. چرا اینجا دیگه حق قصاص ندارید؟ نه به دلیل اینکه حق رو شما اسقاط کردید، چون استفاده کردید، چون استفاده کردید، حق بدوی بوده، بدوی بوده، با اولین انتخابی که میکنه تموم شده انتخاب که چی؟ نه، اگه کسی بگه، من نمیخوام بگم، میگم اگه کسی به هم بگه که این بخواد این روایت رو استناد کنه، بگه که این که میگه هو حقک ان عفوت عن فحسنون، که نه اگر عفو کنه دیگه بعد از این امکان قصاص بعدی نیست. خب بس میگم این امکان قصاص بعدی هم نیست، اگر هم اینو قبول داشته باشیم، بعید هم نیست اوغلا هم اینجور باشه، اغلا، شخصی که عفو میکنه عفو دیگه بعد از اون چیز نداره به اصطلاح.
همین که اعمال نکنه
حقش رو ضد عفو نه 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 حقش استفاده نکنه، یه موقع میگه عفو کردم، عفو کردم. آیا این عفو کردم این چه شکلیه؟ آیا این به معنای اسقاط الخیاره یا به معنای این هست که شخص حق داشته است قصاص بکند و حق داشته است به اصطلاح عفو بکند؟ این یه مقداری باید مطلب واضح بشه که عفو، من تصورم این هست که عفو اعمال الخیاره نه اسقاط الخیار. و هو حقک ان عفوت عفو حسنون، میگه تو اختیار داری، اختیار برای عفو داری، اختیار برای اعمال خیار داری. یه نکته اینجا من عرض بکنم، حالا میرم قبل از اینکه این بحث ادامه بدم یه نکته بگم. دوستان کلاس راهنما این بحث آقای صدر رو در عرض کنم از کلام آقای خویی که ایشون نقل میکنه و کلاس راهنما لازم بفرماید، ما تو کلاس راهنما این بحث رو ادامه میدیم. من بعضی تیکه های بحث های آقای هایدی رو کلن حذف کردم، اونا رو ملاحظه بفرمایید، تو کلاس راهنما در موردشون صحبت میکنیم. حالا بله نه این فقه العقود، این فقه العقود نقل ایشون از اونجایی میخوام بگم محلی که از آقای خویی نقل کردن. قبل از اونم این بحث ها در من ناینم دو سه صفحه بحث کردن، اوناش بمونه، اونا کلاس راهنما نمیخوام واردش بشیم، ولی از جایی که از آقای خویی مطلب نقل میکنن که عبارت باشه از صفحه 132 از اونجا مطلبش ملاحظه بفرمایید. قرض من این هست که به نظر میرسه که این حقی که اینجا وجود داره، حق دو زاویه داره، یعنی حق قصاص دارم و حق عفو دارم. یه نکته. نکته دوم این که حالا ممکنه شخصی بگه که نه، من میتوانم قصاص بکنم و میتوانم قصاص نکنم. قصاص یعنی حق من در قصاص به قصاص کردن و قصاص نکردن تعلق میگیره. قصاص نکردن غیر از عفو کردنه، قصاص کردن غیر از عفو کردنه. و عرض کنم خدمت شما و حق من در قصاص هم یک حق به اصطلاح اصلا چیزی هم هست، استمراری هم هست، میتونم قصاص کنم میتونم قصاص نکنم. و تا وقتی که قصاص نکردم این حق هنوز موجوده. اگر اینم ما بگیم، ما ممکنه بگیم که شارع مقدس حق قصاص رو یک حق دیگری برای شخص قرار داده و اون حق العفو، و این حق العفو در صورت این حق قصاص وجود داره که عفو نکرده باشه. و معلوم نیست که باز حق عفو به معنی اسقاط حق الخیار به اون معنا باشه. یعنی شارع مقدس حق قصاص رو مزیق کرده باشد به صورتی که عفو رو اختیار نکرده باشه. اینجوری میخواد بگه چی؟ نه روح، روحش متفاوته. حالا من بعدن اینو توضیح میدم، دو جوره، دو نکته متفاوت داره. حالا من بعدن تو بحث حق که حقیقت حق چیه و این رابطه که آقای هایری ذکر کردن و بعد از اینکه بررسی کردیم به اون نکتهش هم میرسیم، در موردش صحبت میکنیم. من میخوام اینو بگم، ممکنه ما بگیم حق قصاص از اول مزیق به عدم العفو و عفو اسقاط الحق نیست، عفو اسقاط الحق نیست. اگر کسی گفت من انشاء کرد، عفو یک انشاء هست، کسی که انشاء العفو می کند این حق ندارد از این انشاء العفوش برگردد، که انه شبیه یک هبه است، شبیه یک هبه است، وقتی هبه کرد این هبه هبه لازم است. اینجوری ما بخواییم مطلبش رو بیان کنیم. حالا این رو دقت بفرمایید ببینیم این مطلب کدومش درست هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.